احساس کردید، قرآن رو مطالعه کردید، خوندید و تلاوت میکنید و سوالی براتون پیش اومده، اون رو با ما در میون بگذارید. هر ساعتی که باشه دوستان در ساعت دیگه به دست ما خواهند رسوند. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیام کوتاه 30553. اولین سوال این برنامه به صورت تلفنی هست، در مورد آیه 17 سوره مبارکه نساء. قبل از اینکه سوال رو بشنویم، آیه رو با هم بشنویم.
انما التوبة على الله وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
سوالم درباره آیه 17 سوره نساء که می‌فرماید پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند، سپس رو توبه می‌کنند. خداوند توبه چنین اشخاصی را می‌پذیرد. ولی اکثر مردم می‌دونن گناه و اون گناه رو انجام میده، پس تکلیف اونا چیه؟
ممنون و متشکریم از این خواهر شنونده که سوالشون رو مطرح کردن در مورد آیه 17 سوره مبارکه نساء. در خدمت شما هستیم استاد.
خب من ازشون اول یه تشکر بکنم که سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. حالا این خوب بودنش از این جهت عرض میکنم که خیلی ها جهل رو در مقابل علم میگیرن، میگن فلانی جاهله یعنی عالم
نیست.
اما در لسان قرآن و روایات جهل در مقابل عقل، لذا در کتاب اصول کافی کتاب عقل و جهل داریم،
بله،
نه کتاب علم و جهل. نتیجه این نکته این است که پس میشود انسان عالم باشه جاهل هم
باشه،
یعنی عالم باشه عاقل
نباشه.
لذا در نهج البلاغه از فهمت رب عالمن قد قتله جهله، چه بسیارن عالمانی که جهلشون اونها رو کشته است، از بین برده است و اینا از علمشون استفاده نمی‌کنن. خب پس در لسان قرآن جهل به معنی تبعیت از هوای نفسه. انسان جاهل یعنی کسی که از هوای نفسش تبعیت میکنه، نه از عقلش. عقلش حاکم نیست در مملکت وجودش، بلکه هوای نفسش حاکمه. خب حالا با این توضیح بریم سراغ آیه. انما توبتو علالله، توبه یعنی پذیرش توبه برای خدا نسبت به کسانیست، للذینه برای کسانیست که یعملون سوء به جهالتن، بدی را از روی هوای نفس انجام میدن، یعنی میدانن بده که نباید انجام بدن، اما چون در مملکت وجودشون عقل حاکم نیست که حکم رانی کند و نگذارد این شخص این بدی را انجام بده، بلکه هوای نفس حاکمه، لذا این با اینکه میداند بد است انجام میدهد طبعا لهوای
نفس.
چقدر این آیه زیباست واقعا، امید بخشه. خب پس این که ایشون سوال کردن خیلی ها میدانند فلان چیز گناه هست و انجام میدهند، یعنی همون از روی جهل انجام میدهند، چون خیلی از عالم ها میدانند فلان چیز بد است اما از روی هوای نفس او را انجام
میدهند.
حذف فهمید پزشکی که در مذرات سیگار و دود بیان میکنه، حرف میزنه، نسخه می‌نویسه، اما خودش سیگار میکشه. این از روی همون جهالت و هوای نفس. یا یک کسی که عالمه، میدونه غیبت حرامه اما غیبت
میکنه.
این میشه از روی جهالت. درست؟ منتها قرآن فرمود که ثم یتوبون من قریبن. اگر این آدمایی که از روی جهالت، این از روی هوای نفس این کار بد را انجام دادن، من قریبن یعنی زود، توبه کنن، خدا توبه اونها را میپذیرد. ببینید انما عدات حصر دیگه، انما توبه تو علالله، یعنی پذیرش توبه به عهده خدا نسبت به کسانی است که بدی را از روی هوای نفس انجام میدن،
زود توبه میکنن.
بعد که این شهوت خابید میرن توبه میکنن.
یعنی باز یعنی این که خدا در اون حال هم انسان رو رها نمیکنه تا ناامید بشیم از رحمت.
یعنی
خدا
یعنی که شما اصلا حق نداره رحمت. اصلا میدونی که از گناهان کبیره یأس از رحمت الهی است. خب حالا اجازه بدید آیه بعدم بخونم که این کامل بشه. فرمود ولیست توبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت.
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
يعني تا مثلا یک ساعت دو ساعت قبل از اینکه به حالت احتضار برسی، چون در حال احتضار دیگه توبه
قبول نیست،
چون اونجا پرده ها کنار میره و ما همه حقایق رو میفهمیم، اونجا دیگه توبه معنا نداره. بعد از مردن دیگه توبه و پشیمانی معنا نداره. اما دو ساعت قبل از فوت انسان، دو ساعت قبل از عالم احتضار طرف توبه کنی، یعنی پشیمان شود و تصمیم بر ترک، دو تصمیم بر جبران بگیرد بمیرد. این التائب من الذنب کمن لا ذنب لا. عجیبه، خدا چقدر مهربونه. فهمت البته توبه کسانی هم که توبه نمی کنن و بدی انجام میدن تا وقت احتضار، وقت احتضار توبه کنن، توبه اینا دیگه قبول
نیست. خب بله، این آیه هم میتونه امید بخش باشه، ولی به شرطی که بدونیم کی قرار هست اون لحظه احتضار برسه، که خب نمیدونیم. و
لذاست که میگن همیشه توبه کنیم خودتون آماده. بله
خب خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام جناب استاد ملکی از شما و همچنین از شما عزیزان شنونده. رادیو معارف برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون میکنیم. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، یه سوال پیامکی رو میخوایم از استاد بپرسیم.
پرسمان قرآنی.
ممنون از عزیزانی که با ما همراه هستند و سوالات قرآنی خودشون رو برامون ارسال میکنند. یه نکته رو خدمتون عرض کنم که میتونید سوالات خودتون رو از این راه های ارتباطی به دست ما برسونید، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. سوال پیامکی که میخوام مطرح کنم جناب استاد ملکی، از شنوندهی با شماره 935-4771 به دستمون رسیده. پرسیدن آیا در قرآن سوره‌ای هست که درباره حقیقت سحر و جادو بیان شده باشد؟
اگر یک کلام میخوام بگیم، بله، سوره مبارکه بقره آیه 102 که قصه هاروت و ماروت رو بیان میکنه که دو فرشته الهی رو خدای سبحان نازل کرد، فرستاد، اینها به شکل دو جوان در بین مردم قرار گرفتن و سحر آموزش میدادند برای کسانی که این رو یاد بگیرند در مقابل ساحران سحر اونها رو باطل کنند. و شرط آموزششون هم این بود که به شرطی که از این سحر برای سحر کردن استفاده
نکنید
بلکه برای ابطال سحر
کردن است.
که اما اونهایی که آمدن در کلاس اینها شرکت کردن علی حال از این آزمایش پیروز بیرون نیامدن و یاد گرفتن و اونها هم سحر را عرشبت که انجام دادن. پس اصل سحر که سحر واقعیت داره و بحث بطلان سحر که باید اینها رو باطل کرد این هم واقعیت داره که در سوره مبارکه بقره آیه 102 بهش اشاره شده. منتها آیه در ذات خیلی متاسفانه در شهرهای بزرگ ما افرادی تحت عنوان ساحر و سحر و نمیدونم جادو و جنبه اینها رو مطرح میکنن در حالی که خیلی از اینها واقعیت ندارن. من خواهش میکنم عزیزان پول و این درآمد زندگی خودشون رو به این گونه افراد ندن. خود شخص بنده افراد زیادی رو میشناسم که بندگان خدا پولهای زیادی رفتن به افراد دادن، مثلا کار کاسبیشون خوب نبود، رفت بیشه یک کسی گفت من چیکار باید بکنم، مثلا فرض کن اسم مادرش و اسم خودش و اسم باباش و اسم مکه و همین رو حروف ابجدش در آورده بود. بعد گفته بود که خیلی خوب فردا بیا به شما جواب میدم. فردا رفته بود گفته بود که مثلا این ملکی که شما الان خریدید و از اون سودی به دستتون نمیاد این به اصطلاح سحر کردن در داخل این زمین یا در کنار من نمیدونم گوشه و کنار این دیوار این یک چیزی رو گذاشتم و علت این که مشتری نمیاد به این مغازه و اینها به خاطر اینه. خب حالا چیکار بکنیم؟ گفتم باید چهار گوشه این زمین رو بکنی و خاک اون چهار گوشهش رو بیاری جدا جدا داخل پرانتزی جدا و بدی که من برای اون مثلا بزگون وردی ذکری چیزی هست. خلاصه یک سال اون بیچاره رو گرفتار کردن و آخرش هم اتفاقی نیفتاد. من به اون بنده خدا گفتم ببینید شما این جایی که خریدی جایی نیست که از توش سود در بیاد، مکانت مکان مناسبی نیست، چرا همین رو به اسم سحر و جادو میگذارید آخه؟ یا فرض کن طرف دخترش ازدواج نمیکنه، مادر نگرانه، بعدم میگن سحرش کردن، در حالی که خود سختگیری های وجود داره، سختگیری میکنید، میگن آقا طرف میاد خواستگاری دیگه میره دنبال سرش رو نگاه نمیکنه. خب بگید ببین چیکار داری میکنید که این طرف
میاد
جذب نمیشه. 99% های درزاده اینهایی که میگن سحر نیست و اینا دکان باز کردن و پول مردم رو، پول بی زبان رو از مردم میگیرن و کاری هم برای مردم انجام نمیدن. خواهش میکنم به قرآن برگردیم، با قرآن مانوس بشیم، هیچ وقت شیطان سراغ ما نخواهد آمد.
خیلی ممنون و متشکرم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی. و از شما عزیزان شنونده یک سوال تلفنی آماده است، با هم بشنویم.
در سوره ناس در آیه اولش چرا اسم خدا سه بار اومده با القاب مختلف؟ سوال دوم اینه که خمس به غیر از آیه 41 سوره انفال آیا در آیه های دیگری هم در قرآن ذکر شده از خمس؟ اگر ذکر شده اون آیه رو بفرمایید که ما بدونیم کدوم آیه هست.
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب ملك الناس إله الناس.
بله، البته ایشون اشارهشون بود که چرا در آیه اول سوره ناس سه بار اومده در حالی که در سه آیه اول سه بار
اسم. بله، منظورش آیات آغازین بود دیگه. هرچه بعد پس سوال اولشون راجع به این که چرا سه بار نام خدا آمده
با سه عنوان مختلف. عنوان.
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یک
رب.
رب ملک الناس، این دو.
دو
اله الناس،
سه.
خیلی سوال فنی خوبیه، این انسان هم ازشون باز باید تشکر کنیم، سوالای خوبی که مطرح میکنن، پاسخهایی که بیان میشه به درد خیلی ها میخوره.
یعنی رب ناس و اله ناس و ملک ناس چه تفاوتی با هم داره؟
اصلا میگه چرا اینجوریه؟ این همه خداوند صفات داره، چرا رفته سراغ رب و بعد سراغ ملک و سراغ اله؟ صفتهای دیگه هم خدا داره. نکته اول مسئله خطر 100% جدی شیطانه یعنی این آیه انصافاً بدن انسان رو میلرزانه از اینکه خداوند داره به ما میگه. مثل حالا من بلا تشبیه، مادری که همش مراقب بچهش نیفته، بعد یه مقدار انگار از مادر جدا شده، بعد کنارش یه پرتگاهی وجود داره، بعد این هی داره میگه که مامان دست بدم، مثلا مامان دست بدم، هی داره داد میزنه سرش، نگرانه که سقوط کنه بیفته. خداوند چه داره چنین دادی سر انسان میزنه؟ ای انسان پناه ببر به رب ناس، یعنی تربیت کننده، پناه ببر به ملک ناس یعنی حاکم و مالک انسان ها، پناه ببر به اله و معبود انسان ها. پس نکته اول، حالا من گاهی هم تشبیه اینجوری میکنم، میگم که این شبیه تابلوهای خطری که توی جاده هست، یه جاده فرض کن سیل آمده برده خطرناکه، این تابلوی بزرگ با علامت اسکلت میزنن خطر در 1000 متری، هر عاقلی چشمش به اون بیفته راننده بلافاصله پاشو میذاره روی ترمز، بعد میگه خطر در 500 متری، دیگه کم کم ماشین رسیده با مثلا سرعت 30-40، بعد میگه خطر در 100 متری 200 متری، دیگه همه سرعت ها میرسن به 10-20 که دیگه بتونن ماشین رو کنترل کنن. بعد میبینن که عجب یک پرتگاهی که اگه با اون سرعت مثلا 100-120 میامد قطعا سقوط میکرد. خداوند داره یه چنین تابلوهایی رو به انسان نشان میده. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، از چی؟ از پرتگاه، من شر
وسواس
الخناس، از شر وسوسه کننده خناس. خناس یعنی کسی که زیاد رفت آمد میکنه. وسواس این صدای علنگو رو که هم ظریف و هم آهسته است و هم دلرباست، میگم وسواس. اون وسواسی که اونقدر میره میاد میره میاد تا نیشش رو بزنه.
فریبندم هست،
عجیبه. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
صدور الناس
من الجنه و الناس، هم از جنس جن یعنی شیطان و هم از جنس
انسان.
این بس مقدماتی که می‌کردیم اینجا اون وقت خودشون نشون میده که اونهایی که انسان رو منحرف میکنن، خداوند داره داد میزنه سر این انسان‌ها، مراقب خودتون باشید، به من پناه ببرید. حالا سوال اصلیشون اینه، چرا رب، چرا ملک، چرا اله؟ این سه واژه بسیار تأثیرگذار در تربیت انسان. رب، اصل معنی رب یعنی مالک، منتها مالک چون نسبت به ملک خودش او را تربیت میکنه، مثل صاحب باغ او را حرس میکنه، از این جهت بهش میگن رب، یعنی کسی که ربه بهو، یعنی تربیتش میکنه، تدبیرش میکنه. ای انسان بگو پناه میبرم به تربیت کننده انسانها، به مربی انسانها، یعنی بیا تحت تربیت من قرار بگیر، تحت تربیت دیگران قرار
نگیر.
خیلی حرف اینجاست، فرصت نیست. یعنی با این نگاه که خدا را تربیت کننده بدان و تحت تربیت خدا قرار بگیر. بالاتر از این، خدا رو مالک و حاکم بشمار و از حیطه و سلطه حاکمیت اله خارج، چون اصلا هر جا شما بروی اونجا حکومت الله است. اله الناس هم یعنی که بیا و خدا رو بندگی کن، غیر خدا رو بندگی نکن، نه. تا از شر
شیطان
حفظ بشه. یعنی این سه تا ویژگی خدا رو فهم کن، بفهم و پناه ببر به این سه تا ویژگی خدا، یعنی بندگی خدا کن فقط، تحت حکومت خدا قرار بگیر فقط، تحت تربیت خدا قرار بگیر فقط، تا از شر وسواس خناس حفظ بشی.
خب ممنون و متشکرم جناب ملکی از شما و امیدوارم که همیشه نفستون و نفستون برقرار باشه در راه خدمت به قرآن. یه رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم، یه سوال پیامکی رو مطرح میکنیم.
و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلت من الأولین وقلیل من الآخرین.
913 2057 گفتن در سوره واقعه میخوانیم عده قلیلی از سابقون در آخر الزمان هستند و از طرفی معتقدیم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف عمر طولانی دارند و در آن زمان انسانها با ایمان ترند. آیا این دو با هم منافی نیستند؟
اون چی که در ذیل از سابقون اولئک المقربون رو مطرح میکنه و اینکه سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، قبلا هم چند بار سوال کردن عرض کردیم که یک پاسخ که تقریبا همه این رو میپذیرن این است که اینکه گروه زیادی از اولین ها سبقت در اسلام میگیرن و گروه کمی از آخرین سبقت در اسلام میگیرن، گفتن به نسبت پیامبران و پیروان اولین پیامبران، هر پیامبری پیروان اولین داره، این اونهایی که نسبت به دیگران سبقت گرفتن، همه اینها رو که جمع بکنیم تعداد اونها بیش از تعداد کسانی که به پیامبر اسلام در ایمان آوردن سبقت گرفتن. خب اولین کسانی که سبقت گرفتن علی ابن ابی طالب علیه السلام از مردان بود و حضرت خدیجه هم از
زنان.
خب بفرمایید بعد از 2 سال، بعد از 3 سال، بعد از 5 سال، بعد از 10 سال، خب رو هم رفته تعداد کسانی که سبقت یعنی جزء اولئک المقربون باشن تعداد زیادی نیستن.
نه.
این تفسیر این رو بیان میکنه که این نسبت به تمام پیامبران نسبت به پیامبر اسلام اینجوری باشه، بله، سلت من الاولین و قلیل من
الاخرین.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
پرسمان قرآنی.
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا
پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
خب سوال بعدی رو هم باز از بین سوالات پیامکی مطرح کنم، از شماره 914-89-36 گفتند که نام 14 معصوم در کجای قرآن آمده؟
نام 14 معصوم یعنی به نام در هیچ جای قرآن نیامده. ممکنه سوال کنن که چرا نیامده؟ پاسخ این است که بنا نبوده که همه چیز در قرآن بیاد. این سوال رو از امام صادق علیه السلام کردن که آقا چرا نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در قرآن نیامده؟ حضرت فرمود که مگر رکعات نماز در قرآن آمده است؟ اصل نماز در قرآن آمده، اما هیچ جا نداره که نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعت، رکعات نیامده. این که اصلا چگونه رکوع برویم، چگونه سجده برویم، چه ذکری بگویم، اینها دیگه در قرآن نیامده. حضرت فرمود مسئله زکات در قرآن آمده، اما نصاب زکات در قرآن
نیامده.
چند تا گوسفند داشته باشی زکات بهش تعلق می‌کنه، چند تا گاو، چقدر گندم داشته باشی زکات بهش تعلق، اینا در قرآن
نیامده.
مسئله حج در قرآن آمده، اما تعداد طواف در قرآن نیامده که حالا که بریم حج بخوایم طواف کنیم چند دور باید طواف کنیم،
یا خیلی از مناسک دیگه حج هم نیامده.
نیامده. بعد مفهوم اینه که اصل این در قرآن آمده، اما تطبیقش رو پیامبر انجام داد.
درست.
فرمود همونطور که من نماز میخوانم نماز بخوانید. خیلی خوب. پس اصل نماز در قرآن آمد، اما چگونگیش را پیامبر بیان کرد. اصل خمس در قرآن آمد، اما چگونگیش را، اصل زکات در قرآن آمد، اما نصابش را، اصل حج در قرآن آمد، اما طوافش را، همین ها رو، اصل امامت در قرآن آمد، اما تعیین امامتش را پیامبر عظیم الشان در قدیر انجام داد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر در کنار پیامبر، پیامبر در کنار خداست، یعنی همه اینها معصومن هر سه. اولوالامر نمیتواند یزید باشد و خدای سبحان یزید را در کنار پیامبر قرار بدهد. پس اولوالامر یزید نیست، اولوالامر معاویه نیست، اولوالامر کسی است هم جنس و هم سنگ پیامبر. خب پس اولوالامر آمده است، حالا اولوالامر مصداقا کیست؟ مثل نماز در قرآن آمده است، حالا رکعاتش چیست؟ پیامبر بیان میکنه. اونجا هم اولوالامر و امامت آمده است، حالا امام اول کیست؟ پیامبر در پیامبر عظیم شد در قدیر بیان کرد. حالا من این رو فقط به حاضر عزیزانی که صدای منو میشنون، کتابی رو از آیت الله العظمى صافی گلپایگانی نوشت به نام منتخب الاثر، در اونجا بیش از 300 روایت از عامه یعنی از برادران اهل سنت اونجا ذکر کرده که حضرت که پیامبر عظیم الشأن نام تک تک امامان را
آورد
بیان کرده است و گفته است که بعد از من، من کنت مولا فهذا علیون مولا، اینا که بیان کرده، بعد گفته بعد از علی کی، بعد از امام حسن کی، بعد از امام حسین کی، تا به حضرت حجت میرسن.
درست.
300 روایت.
بله.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، پاسخهای بسیار زیبا، بسیار مستدل، قرآنی که دلهامون رو هم با قرآن پیوند زد. خیلی ممنونم از حضورتون و نکاتتون و همچنین از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزارم. برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیمتون کردیم از رادیو معارف. شهادت حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام هست این روز و این مصیبت رو به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. روزهای مصیبت آل الله هم آغاز شده و زمانیه که کاروان کربلا به راه افتاده برای رسوندن پیام عظیم عاشورا به دنیا. انشاءالله که بتونیم از این پیام استفاده کنیم و همچنین سال روز آغاز جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هست. درود میفرستیم بر روح شهدای عزیز انقلابمون، بر روح امام عزیزمون و به روح شهدای مدافع حرم که فاصله زیادی با ما و نسل امروز ندارن و از نظر زمانی خیلی به ما نزدیکن. خدا همشون رو رحمت کنه و در این ماه سر سفره با برکت حضرت سید الشهدا علیه السلام میهمانشون بفرماید. تا برنامه بعد و فرصت دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون به خیر باشه. خدا نگهدار.
یا علی ابن حسین ابن علی، جلوه پاک خدای ازلی، یا علی ابن حسین ابن علی، ساقی خون جگر وادی عشق، شاهد کرب و بلا تاب دمش، ساقی خون جگر وادی عشق، شاهد کرب و بلا تاب دمش، شاهد کرم و بلا تا به دمه، یا علی ابن الحسین، یا علی ابن الحسین، یا علی ابن الحسین، ماجرایی که تو دیدی ز ستم، یا علی ابن، ماجرایی که تو دیدی ز ستم، نال دارد ز غمت قصه و غم، وارث دامنی از لاله شدی، آه بودی و ز غم لاله شدی، آه بودی و زغم ناله شدیم، دم به دم خسته و بیتاب شدیم، یا علی ابن، دم به دم خسته و بیتاب شدیم، یا علی ابن، سوختی شم شدی آب شدی، یا علی، سوختی شم شدی آب شدی،
يا علي يا ابن الحسين يا علي يا ابن الحسين يا علي يا ابن الحسين يا علي يا ابن الحسين